جلسه خارج فقه روز یکشنبه 4/8/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که در رابطه با این روایت فضیل که حدیث 1 باب 28 بود که داشتیم که مرحوم صدوق رحمت الله علیه به اسنادش نقل می کنه از فضیل عن ابی جعفر علیه السلام قال صلت فاطمه علیها السلام فی درع و خمارها علی رأسها، بعد فرمودن که لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها. حضرت نماز خوندن در حالی که با درع و خماری بر سر مبارکشان بود که این خمار اون چرا که میپوشان عبارت بود از موی سر مبارکشون و گوشهای حضرت. خواستم به این روایت تمسک بکنن برای دو موضوع، مثل صاحب مدارک و مرحوم همچنین صاحب کفایه و اینا تأمل کردن توی این مسئله، مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار و عده‌ای از آیان در رابطه با اینکه آیا درباره زن موقع نماز خوندن حتما لازمه که موی سرم بپوشانه و حتما لازم است که گردن و عنق را هم بپوشاند، یا نه اگر گردنش برهنه باشه و موی سرش هم نمایان باشه اشکالی نداره. خواستن به این روایت تمسک کنند به این که گردن زن اگر باز باشه اشکالی نداشته باشه و بلکه نسبت به مویش هم بعضی ها احتمال دادن که شاید این روایت هم از نظر مو هم اگر در بعضی قسمت‌های زیادی مو داشته باشد شاید وجوب سطح اون مقدار مو هم لازم نباشه، اگر موش خیلی زیاد باشه که از محدوده سرشون خارج باشه، چون داشت و خمارها علی رأسها. این که انهو بگیم موی سر رو فقط پوشانده باشه اما موی بیشتر رو دیگه نگیره، فعلا نتیجه این که اگر موش هم برهنه باشه اشکالی نداشته باشه. خواستن با این روایت توسط کنن برای این مسئله. حالا آیا این دلالت و استدلال تمامه یا نه؟ به نظر می رسد که استدلال تمام نباشه. اشکالاتی که به این روایت هست من یک و یک میگم خدمتون تا ببینیم به کجا منتهی میشیم. عرض شود محضر مبارکتون که یک اشکالی هست که در سند روایت هست که این سند روایت را بعضی ها اشکال کردن که نمیشه به این روایت عمل بکنیم. چرا؟ فرمودن برای این که سند روایت آنچنان اعتباری که باید داشته باشه نداره. جهتشو نگفتن که چرا اعتبار نداره، علتش چیه، مثلا این سندش معتبر نیست، مثلا جواهر اشاره ای داره که اگر سلم ناسندش درست باشه و حال برای چی نباشه نداره. بعضی از حضرات دیگر آیون همینطور. وجه اشکالی که در سند روایت هست اینی که طریق مرحوم صدوق رحمت الله علیه، طریق صدوق به فضیل دو طریق داره. صدوق دو تا راه و طریقی داره که مرحوم صدوق روایت را از فضیل نقل می‌کنه، که این دو طریق یکیش موثقه، رواتش همه ثقه هستن، ولی دیگری غیر ثقه. و چون طریق صدوق مردد بین این دو طریق است، بین ثقت و غیر ثقه، این باعث میشه که ما نتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این روایت آیا معتبره یا نه، زیرا اینکه ممکنه این روایت از اون طریقی باشد که افراد ثقه نباشند. ولذا چون گفتن و طریق الصدوقه الى الفضیل مشترکون بین الثقت و غیر الثقه، از این جهت این حدیث رو خدشدار کردن. و چه این که خود فضیل هم در اینجا باز محل بحثه، که فضیلی که در اینجا آمده ازش نقل کردن آیا فضیل ابن یسار است؟ اگر این فضیل فضیل ابن یسار باشد، مرد موثق و جا افتادهیه، آدم درستیه، روایت سندش درست میشه. ولی احتمال دیگر هم هست که این فضیل دو فضیل دیگر هم داری، اگر اون دوتا باشد موجب خدشه است. یکی فضیل ابن زبیر اسدی است، فضیل ابن زبیر اسدیه که در رجال توصیفش نکردم. فضیل ابن زبیر اسدی هم از کسانیش که همین سلسله حدیثش میخوره، همین عمر ابن عزینه ازش نقل کرده. و یکی هم فضیل ابن شریح هست، فضیل ابن شریح، اینم هم به همین سلسله سنده. حالا این فضیل کدام فضیل هست؟ عبارت فقط همینی داره، هیچی نداره. عن الفضیل، این فضیل مراد فضیل ابن یسار یا اون دو فضیل دیگر هست، نمیدونیم. خب همین هم موجب میشه کار ما مشکل میشه که ما به این روایت چگونه اعتماد بکنیم با این حدیث. نکته ای که اینجا قابل تذکر است، من باید محضرتون عرض کنم، اینه که درسته که این روایت از نظر فضیل مشترک است بین ثقت و غیر ثقه، فضیل ابن یسار یا اون دو نفر فضیل ابن زبیر یا شریح، ولی روایت از این جهت سند ممکنه کسی توثیقش بکنه. چرا؟ برای که بنده سلسله سند روایت رو دیدم که محمد ابن ابی عمر نقل می کند از همین عمر ابن عزینه و او هم از فضیل. اگر محمد ابن ابی عمر نقل بکنه از این دو نفر، دیگه این روایت مصحح میشه به قابل اجماع. حالا چه این که این فضیل فضیل ابن یسار باشد، صحیح معتبره، یا اون دو فضیل هم باشد، چون که ابن ابی عمر ازشون نقل کرده، روایت احتمال پیدا میکنه به حسب مبنای ما. پس من به نظر میاد که روایت را از سند نمیش نزنی، که بعضی از حضرات بزرگان در کتاباشون از نظر سند ایراد کردن، میگم سندش ایرادی نشه، بقیده و مبنای ما سند قابل توجهه. خب پس الحمدلله حدیث سندش درست شد. حالا بریم سراغ دلالت الحدیث. آیا از نظر دلالت چطور است حدیث؟ دلالت سلت فاطمه علیها السلام در حالی که فی درع و خمارها علی رأسها، در این جهت ولیس علیها اکثر من ما وارد به شعرها و عذریها، این روایت از وجود مبارک بیبی سلام الله علیها، حضرت به همین مقدار بوده. و از طرفی هم بگیم فعل فاطمه زهرا سلام الله علیه که فعل الامام حجتون، به همون جهتی که من دیروز اشاره کردم، بگیم این عمل بیبی سلام الله علیه حجت است. خب چی میشه؟ پس بگیم گردن اگر باز باشه اشکالی نداره. از جهاتی به نظر ما این استدلال مخدوش میشه بشه. چند جهت هست که در روایت میشه انسان مناقشه بکنیم. یکی این که ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که جنبه فقر را که بیوی سلام الله علیها از شدت فقر و شدت بینوایی به جوری شده بود حضرت هیچی نداشت خود را بپوشاند، به این صورت شد که حضرت نماز خونده که گردن مبارکشون بیرون بوده. این برای ما سنگینه با توجه به اون که حضرات ائمه و خاندان عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین اینها یؤثرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه، اینا یؤثرون بودن نه اینکه نداشتن. این دو تا حرفا یه موقع طرف میگه نداره، بیچاره بیچاره نداره نداره دیگه، یه موقع دارد و ایثار میکنن دارد و ایثار میکنن و یؤثرون. خب اگه یؤثرون شد ایثار تا کجا جایزه؟ تا چه حدی جایزه؟ آیا ایثار جایز هست در حدی که انسان به مقدار امر واجبش هم کم بذاره؟ این دیگه مشکل به نظر ما، چیزی که واجب باشد کم بذاره. حضرت زهرا سلام الله علیه روحی لها الفدا اینقدر ایثار کنن بدن که حتی دیگه لباس پوششی که برای نماز میخواد نداره. آیا این میشه؟ این برای ما سنگین به نظر ما میاد در این اندازه که انسان بخواد که یک شیء واجب را هم در راه خدا ایثار کنه که به ضرر واجب وارد بشه. بله به مرتین و مرتین، گاهی به یه بار دو بار انسان دوچار بشه به اینکه چیزی نداشته باشه، اینا به ضرورت این میشه، ایرادی نداره. یک موقع حضرت صلت فاطمه علیه السلام در حالی که اینطوری بود و علتش هم ضرورت میشه، ایرادی نداره، این پیش میاد. خاندان رسالت هم قربونشون بشن به شما کاری پیش. اما بیایم استمرار ازش استفاده کنیم شکل لا یقال بیم که شما باید اول اثبات کنید وجود سطر شهر رو تا بعد این اشکال رو بکنید. من ذهنیت عزیزان رو جولات بدم، یه اون که کسی اون یقال که خب شما اول باید اثبات بشه که وجوب سطر شهر لازم هست تا بگیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایثار را امیر المؤمنین قربانشون یا در حد اینه می کنن که اظهار به واجب. حالا اول کلام شاید سطر شهر در حال نماز و سطر العنق واجب نباشه. از کجا معلومه که واجب باشد و اضرار به واجب وارد کرده باشه حضرت؟ این خودش اولو کلامه. جواب این روی این معنا درست میشه که ما علا فرض این که ادله ما روایات ما در مسئله سطر شهر وجوب سطر شهر و عنف تمام باشه. ببینید برادر بزرگوار ما، اگر ادله وجوب سطر شهر رو ما تمام بدانیم به غیر هذه روایت، ما صرف نظر از این حدیث شریف مبارک بی بی سلام الله علیها، اگر ادله وجوب سطر شهر و وجوب سطر العلق که انشاءالله بحث رو میگی تمام بدانیم، کما اینکه انشاءالله بعدا من براتون توضیح میدم بعضی از روایات استفاده میشود، اونگاه هست که این روایت رو نمیتونیم بر اون محمل حمل کنیم. ولی اگر به قول حضرات نه، بیان این کنه او هنوز ثابت نشده که وجوب سطر و شر و وجوب العنق، راست میگید این اشکال شما الحساب این که وارده، از کجا معلومه؟ از کجا معلوم بوده که این واجب بوده که حضرت خلاف امر واجبی را انجام داده لشدت فقر؟ آقا که واجب سر که واجب سر چرا خوبه، ما هم همین قبول داریم، ما میخوام بگیم سر واجب، راست میگید، ولی زبا میخوام بگیم بشکار از این روایت خودش من ما وارد منظور شما اینه خب خوب پس اونها پس شما فرض گرفتید دلالتش تمام باشه. خب حالا ما اون خرج دلیل دار دنبال دلیلش میگردیم پس ادله تمامه. خب ما همین میگه اشکال وقت درست میشه. تازه این علاوه فرض این است که از روایت استفاده میشه لیس علیها اکثر مال فقره. من این شب شبه دارم لیس علیها اکثر مال فقر نیست اصلا. این بخواد بگه بی بی سلام الله علیه نداشتن، حکایت از حال خارجی عمل حضرته. میخواد بگه حضرت زهرا سلام الله علیه نماز خوان بی صورت در حضرت نماز خوان در حالی که درع داشت و علی رأسها خمار و لیس علیها اکثر مما. این لیس علیها نکنه یه از فقر باشن ها، که حالا در این روایت که انه امام در حالت فقر جدش بی بی سلام الله علیها رو میخواد برسونه در این حال، نه این کنایه از این که عمل وجود بی بی سلام الله علیها میخواد بگه در این حال که میخواد بگه لزوم نداره زن در نماز غیر از این خمار و درع حتما باید ازار داشته باشد، ملحفه داشته باشد، مقنعه داشته باشد، بنا اینایی که تو روایت های دیگه داریم ما لزوم نداره. حضرت زهرا با این دو لباس نمازش خواندن و نمازشون هم درست بود. پس این دلالت بر فقر هم که مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه احتمال دادن بیان کردن بگم کنم خیلی دلالت بر فقر هم نداشته باشی. خب اشکال دیگر این یک جهت مسئله. اشکال دیگر این که ما اصلا میخواد بگیم از این روایت استفاده نمیشه به این که اونوق بی بی سلام الله علیها برهنه بوده در حال نماز. چرا؟ برای خاطری که دارد به این که لیس علیها اکثر مما وارد شعرها و وارد شعرها چیزی که موی سر مبارک بی بی رو پوشانده بوده. این چجوری موی سر حضرت پوشانده بوده؟ یعنی مثلا بی بی موهاش جمع کرده بوده به سر مبارکش و همه رو در قسمت سر که این گردن همه بره. این چی نیست؟ این ظاهرش اینه که خمار طوری بوده که موی سر بی بی رو هم میموشونده، این چاقتهایی که زنها سرشون میذارن که قشای وقتی میبنده این موهای سرشون هم بسته میشه. خمار اینطور نبوده که حضرت موی سر رو برده بالا و جمع کرده که گردن مبارک بی بی و این گردنش همه لخ بوده. وارد شعرها که گفت این کنایه از این حدود سر که مو دارد و اینا چی شده؟ پوشیده شده. از کجا معلومه که گردنم پوشیده شده دیگه؟ این ظهور در این داره به نه که گردنش لخ بوده. خب شما بخواید بفرمایید اینطوریه. اگر بخواید از این روایت و یا روایت قبلی محمد ابن مسلم استفاده بکنید به این که نه شعر وجوب شرط نداره، حاکی بعد از آن از همین روایت استفاده کردن وجوب شرط نداره، گفتن چون شعر رأس حضرت گفتی، اما این شعر غیر و رأس رو نمیگیره، رأسش رو فرموده حضرت و خمارها علی رأسها ممبارد، اما این موی سر مبارک بیگه اگه آمده تا اینجا رو که نمیگیره که. بنابراین پس مو اگر هم پوشیده نشه اشکالی نداره. مو اگر پوشیده نشه خب اگر بنابراین که مو اگر پوشیده نشه اشکالی ندارد و سطح شر وجود نداشته باشه که همون صاحب مدارک یا مرحوم شهید در عرفیه توقف کرده که آیا سطح شر واجب زد بپوشانه؟ بوده معلوم نیست. اولایی یه حالا مسئله تو اگر براش که سطح شر واجب نباشد، حالا یه زنی معذرت میخوام که سرش تاسه، یه خانومی اصلا موی سر نداره، با این باید سرش بپوشونه موقعی نماز یا نه؟ اگر بنا بشه اینطور باشد یه موی سر که سطح شر که واجب نباشد، و سرم که میخواید بپوشانی اگر چنانچه برامشین سطر و شر دیده بشود با اون عبارتی که در روایت محمد ابن مسلم بود که فرمود اذا کانت درع کثیفن، درع کثیف باشه اما مقنعه لزوم نداره کثیف باشه، اینطوری میگفتن دیگه.
مقنعه لزوم نداره کسی باشه، یعنی ولو مونوا باشه اشکال نداره مونوا. میگیم خب حالا اگر بدن نوا باشه چطور؟ سر زبون نداره، چارقدری بسته که قشنگ پوست سرش پیداستی، میشه نماز بکنه؟ باید بگرد بله دیگه، چون بلا شد که سطیر کثیر قید مسئله درعه نه قید مقدر. میشه این حرف رو زد؟ به نظر ما وجود سطر و شر چه نسبت به شری که در سر باشه، چه انشالله به بعدش هم من اشاره میکنم خدمتون، چون من واز برجیدی اونجا را یه خورده شبهه کرده، بعضی از عزیزان چون هم دیگه رساله هاشون هم شبهه کردن اصلا اونجا رو، حالا باید برسیم اونجا اینم بلد میخوره برای ما ببینیم اونجا چجور میشه. اگر چنانچه برا باشه که بگیم اون که پارچه که رو سر میبنده لزوم نداره که مورا بپوشانه، خیلی خوب، پس با آقای ملتزم باید میگه آقا اگر جایی که پوش پارچه سرش جور نیست که پوست سر پیدای اصلا مو هم نداره، آیا این کفایت میکنه یا نه؟ باید بپوشانه. اینی که میگه رأسشو بپوشانه برای که کنه مورا هم جز به جسد حساب کردن، جز به بدن حساب کردن، که سر رو بپوشانه که مو بسته بشه، نه این که موره آزاد بزنه. بنابراین پس این عبارت انصاب بشه که این خماری که میذارن خمار طوری بوده که هم موی سر بی بی را میپوشانده و هم گردن بی بی را میپوشه، این بوده. پس اشکال دوم ممکنه این جهت باشه که ما قبول نداریم اصلا این گردنشو نگرفته باشه، که آنون آمدن استدلال کردن که پس گردن اگر زند لخ باشه اشکالی نداره، نه ما این مشکله به نظر ما میاد. دقت کنید چی میخوام بگم، و از طرف دیگر شما یه قاعده اصولی تونه چرا اجرا میکنید اینجا؟ شما کرسی کردید در قاعده اصولی، چطور؟ در قاعده اصول یه مبنایی به ما یاد دادن، خدا رحمت کنه پیشینیان و اساتید بزرگوار ما، که ما رو خود چیز فهموندن ولی ما چیزی بلد نبودیم، که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودیم. اساتید ما بزن به ما چیز یاد دادن، اگه جسارت هم به ما بکنن حق دارن، حالا ما زود به ما برمیخوره تا آقا استاد یکی بشیم آقا بس کن دیگه، آقا به ابروی مبارکش بر میخوره دیگه، میگه جناب استاد به من جسارت کرد خدا حافظ دیگه. استاد حق پدری داره و ادبوه و اولادکم و ابناءکم و درسیه بگذرم، کاری ندارم این نقطه بگم براتون، ما از اساتید با این یاد گرفتیم چی فرمودن؟ فرمودن شما در اصول قاعده مبنا اصولتون بیاده بودید، هر یه عموم و عام میدارید حکم و عام و نگه بدارید تا استثناء خاص براتون احراز بشه، بگردم تو تا احراز خاص نکردید نیست همینطور باید رسول به اون عام بشه، درست یا نه؟ حالا میایم سر این مسئله، این عمل بی بی سلام الله علیه فاطمه زهرا سلام الله علیه سلط حکایت از فعل دیگه، مگر نیست؟ الحمدلله همه تون اهل فضل با کمالی، این سلط فاطمه به این کیفیت عمل نیست، فعل دیگه. و چجور بوده؟ و علی رأسها خماری بوده چنین نماز بوده حضرت من ما وارد کذا و کذا، خیلی خوب. حالا بنده شک میکنم آیا این خماری که به وجود مبارک بیبی بود به طوری بود که اونق حضرت رو هم پوشانده باشد، گردن بیبی را مسئول کرده بوده یا نه؟ شک دیگه، این خمار حضرت چطوری بوده؟ فقط روی سرش بسته بوده مثل امروز زنها میبندن فقط موی سر رو، یا نه جوری بوده که مثل متعارف مثل زنهایی که در دهات و روستا هستن مثلا چاقت میدازن خیلی حساب مشخص دیگه گردنشون همه بکنی جاش رو میبندن و... حالا اگر شک کردی در اینکه آیا العنقو کان مستورتن املا، خب اینجا اگر شک کردی با چکار کنی؟ به رجوع عموماتی که گفتیم چی داشتیم؟ بدن و مرعته کی بود گفتیم؟ باری کلا مگه نگفتی شما قرار برای سابق سروشنش کردیم دیگه؟ خب این عموماتی که ما داشتیم شما چرا به عمومات وجود نمی کنید؟ عمومات بدن و مرعته عورتون و یجب و سطرها الا ما خرد، ما خرد رو باید احراز بکنیم، ما که بگن ندونیم شاید عمل حضرت زهرا سلام الله علیه طوری بوده که گردنم خوشی دوره، شاید و همین شایده که باشه باز رجوع به عموم عام میشه دیگه، نباید شما بیاید بگید آقا گردن میخواد برده بذاره اشکال نداره، آقا چرا اشکال نداره؟ بس جواب سوم چی شد؟ ما علی فرض این که همه اینا رو از شما بپذیریم، بگیم خب این مسئله مشکوکه، واقعا این صد خارجن عملا میپوشانده یا نمیپوشانده، ما شک داریم، یقین نداریم به این که حضرت سطرش داشتی یا نه نداشتیم، رجوع میکنیم به عموم عام، میگیم که اونق عورتون و یجب و سطر و دلیل و تخصیص هم ما اینجا تا حالا اعراض نکردیم. بازم این دلیل به نفع آیاتی میشه که میفرماید اونق زن باید بسته باشه، ما نمیتونیم بگیم لزوم نداریم. خب بنابراین پس این روایتی که
موی
باشی کتاه باشی و اخبار
هم
موی باید گوش
رو بپیشونه، یه روایت لازم بر این نیستی گردن باید گردن
باید پوشیده بشه. بله باز شما میرین رفتین حکایت خارجیه یه عمل فرضی در مسئله فعل خارجی و فرض نباید بشه. ببینید چی میگم؟
شهر گفته بود.
نه ببینید چی میگم توجه دارید؟
شهر بلند باشه میگه.
نه حالا من به عرض من برسید مثل اینکه اینجا ببینید اطلاق همیشه این فرض و فروضا در اطلاقات لفظی میاد. در عملی هیچ وقت نمیشه گفت این فرض داره این فرض داره، چون در عمل نمیدونیم خارجا چی جور بوده. در لفظی میشه گفت گاهی موقع بالا باشه گاهی پایین باشه. در عمل حضرت این سلط اینطوری بوده. حالا حضرت این سرش بریده بوده که ما نمیتونیم با بی زهرا
حضرت شامل
میشه
خود لفظ حضرت بوده.
نه
عمل حضرت
زهرا رو نه نه عمل حضرت رو خبر میده دیگه، خود کلام امام باقره که ما نمیخوام ازش استفاده کنیم. حالا شما بعد از دست تشریف بیارید من برای توضیح بدم ان شاء الله. عرض شد حضورتون که روشن شد چی میخوام بگم. پس اشکال سوم ما چی شد عزیزان؟ بگیم بابا قاعده اولیه چیه؟ رجوع به عموم العام است الا ما خرج. ما خرج چیه؟ باید احراز کنیم خرج رو و ما نسبت به اولوغ احراز نکردیم و رضا مرجع عموم العامه. اینم جواب سوم از این روایت سلف. پس سه چهار تا اشکال شد، سند اشکال شد ما جواب دادیم سند ایرادی نداره. دوم سلط فاطمه برای فقر ما گفتیم نه بعید فقر باشه. سوم اینی که خمار ممکنه خماری باشه که اونق را شعر را همه را بگیره، پس دلیل بر عدم وجوب نمیشه بلکه میشه دلیل بر وجوب. چهارم چی شد؟ اینی که ما همه اینا را اگر قبول بکنیم باز مسئله آب و خاص آب میگه باز بپوشانیم، درست شد؟ پس از اینها استفاده میشه وجوب سطر شر و العموم. اما بیاییم سراغ این نکته. حالا اگر آمد و زنی الان هم هست آگاهی بعضی مثلا خارجی ها شاید اینجوری باشه، حالا اگر یک زنی و خانومی دختری موی سرشو خیلی بلند کرد، به قدر این مویشو بلند کرد که آمد تا اسافل بدنش تا نزدیک های پاش، موی سر رو گذاش بلند شد، بهش میگن شعر المرخا. شعر المرخا یعنی موی رها شده. حالا بفرمایید که این خانم میخواد نماز بخواند، همه این مو رو باید بپوشانه، تمام این مو رو تا پایین همه رو باید بپوشانه، یا اینکه نه اون مقداری که باید بپوشانه مقداری که در حدود رأس هست و گردن اون همون حدودی که سطحش واجبه، اما ما بعد این واجب بگیم که خب چرا دیگه خب باید همه رو بشن. نه شما نمونه هاشو قبول ندارید در بعضی ها، شما در بعضی ها در فقهتون تفسیر قائل شدید. چطور؟ مثلا در باب قصد جنابت، در باب وضوع، در قصد آلو لاجب بمینو تفسیر قائلن. مگه نیستن میگن مو لازم نیست همه مو آب زده بشه، اگر مو خیلی بلند باشد ولو آب هم نگیره اشکالی نداره. تازه حتی بعضی از علما لاجب محاسن هم محاسن آلو، اگر یه نفر محاسنشو بیش از قبضه بلند بکنه بیاره تا ناف و نوف مثل بعضی درمیشی ها بیارن تا اینجا، بقدر بلند میکنه که بله، حالا اگر یه همچین ریش کسبش بلند سدید شد، حالا آیا پاد وضوع بگیره باید همه این مو رو تا اینجا دست بکشه؟ خب چرا پیش میاد دیگه، واجبه؟ یا همون راست محدوده صورت یا مقدم اولایی؟ خب کجا آقایی بعضی ها گفته اگر زیاد باشه مو زیاد بلند باشه دیگه واجب نیست آب بذاریم. خیلی و هر چیزی که در اونجا اینطور برمونش کردید در نماز هم همین فرموش کنید، نماز در فرض مو واجبی بپوشنید، سمعا و طاعتن، چشم تا کجا بپوشنید؟ تا محدوده گردن، موی خانم تا گردنه بپوشنید، چون گردن رو بگیم بس نمیشه، سرم بس راست بگیم، اما این خویی که حالا انداخته تا پایین پا تا اقل پا چرا باید بپوشنه؟ این دیگه وجود سرد نداشه وجود چه باید؟ مرحوم آقای بروجردی خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای بروجردی فرماید در شعر مرخا بگه والا من تو اینجا خود گیر دارم. چرا گیرتون چی آقا؟ گیر من داده به این که این خمارهایی که در زمان ائمه رسم بود که زنها رو سرشون مینداختن خمار، این خمارها تا کجا بوده؟ مرحوم آقای بروجردی میگه این خمارها دست نیومده بر ما که اندازه این خمار تا چه اندازه بوده، آیا در حدی بود که همه مورا میپوشونده؟ اگر یه همچی چیزی بود خب ما میتونیم استفاده کنیم که باید مو پوشونده بشه این خمار، ولی اگر نه خمارهای زمان ائمه ما در حدی بود که موها بیرون بود به قسمت معذالی حضرات فرمودن اگر به خمار و در نماز بخواند اشکالی نداره. خب اگر این طور باشه پس قهرن میگه شعر مرخا ایرادی نداشته باشه. من ما برچیدی میفهم چون من نمیدونم خمار چجوریه و به دست من نرسیده و رضا احمد این است که زن موها رو در موقع نماز بپوشه. من ما برچیدی احتیاط میکنه میگه بپوشه، برده به نظرم میاد که باید کل مو پوشیده میشه، نظر حقیر اینه، بنده به نظرم میاد که از نفس اخبار به دست میارم که موی زن باید پوشیده بشه ولو از حد متعارف هم به خود اضافتر شده بشه. به چه مناسبت؟ برای که از بعضی از روایات برمیاد که سطر صلاتی با سطر نظری ملازمه داره. این تیکر قشنگ گوش کنید، از بعضی روایات برمیاد، من انشاءالله روایات سلام براتون میکنم، روایات است که توی کتاب این آیات اینجا ها نیاوردن، مثلی که به چشم مبارک نخورده بوده یا تو ذهن نمیدونم، حالا من براتون میکنم. یه روایت من پیدا کردم هم سند صحیحه، روایت بسیار سند عالی داره و هم یه نوع ملازمه رو به دست ما میده که انبو سطر صلاتی با سطر نظری مثل که با هم دیگه ملازمه داشته باشه، یعنی هر جا که یحرم علیه نظر همونم یجب و سطر و فسطرات الا ماخرج، و ماخرج رو داریم هر حالا بچه و کفه اینه چیه اینا انشاءالله بعدا دلیل میاد بیرونش میبره، ولی اگه این ملازمه فی الجمله درست میشه خیلی جالبه. اون وقت ما میایم سراغ این که آیا نگاه کردن به موی سر زن اگر موی سرش بلند باشه جایزه یا حرامه؟ شما فقهای حاضر چی نظرتونه؟ جایز میدونید دید؟ یا جایز نیست؟ بس موی سر زن میشه نگاه کرد اگر بلند باشه؟ اجازه نمیدید دیگه، مگر شما جرأت میکنید یا شما دلتون میخواد اجازه بدید که جرأت نمی کنید؟ ها؟ جایز نیست دیگه، همه علما میگن لایتی توی رساله ها رو ببینید همه میگن لایتی بزن نظر این ها شعر المرعت الاجنه میگه یه عربه دارن هیچ یک کردی بابا آشی ندارن هیچ کنون، فقط راجع به این شعر منفصل اگه یادتون باشه. چرا شعر منفصله که توی حمام ها قدیم بود و این ها توی خزینه ها یادم حمام میره این موهایی که از زن جدا میشه اینو چرا؟ بعضی ها گفتن اشکال دیگه نداره بعد از انفصال بعیده که بگیم حرام باشه، ولی بعضی اونجا هم اعتراض کردن و این همون شعر المتصل رو همه قبول دارن، خب اگه اینطور شد پس چی میشه؟ اگر یه ملازمه این درست شد بین این دو جهت دیگه خیلی کاملا به دست میاد، ما باید بپوشونیم. و اون روایت تو فی الجمله ازش ملازمه در میاد، دلالت به ملازمهش بد نیست. حالا عنایت داشته باشید، اینه روایتی هست که اینجا نیست، در جلد 14 وسائلش هست، در باب جلد 14 در باب 126 در باب 126 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث هم حدیث دوم این باب و حدیث هم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج، سند کلن درست، هیچ ایرادی تو سند نیست، ولی متن عبارت حدیث و عنایت بفرمایید من براتون قرائت کنم، چون دیگه این وسائلی که دست منه اون رو نداره، به علاوه من از این روایت میخوندم مجبورم از متن نوشته خودم بخونم، ولی خواستید بعد میرید مراجعه کنید و نوشتهاتون تنظیم کنید. پس بنا شد که راوی روایت کی باشه؟ عبدالرحمن ابن الحجاج، سند معتبر. از کدوم امام نقل کرده؟ قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، حضرت کی میشه؟ موسی بن جعفر قربونش بشم. سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الجاریت التی لم تدرک، سوال کردم عن الجاریت التی لم تدرک، از جاریه ای که هنوز به حد بلوغ نرسید، که این جاریه یه احتمالش اینه که بگیم شاید کنیزه بخواد بگه، آقا جون جاریه در بعض روایت به مرای کنیز هم آمده، یه احتمالش اینه که نه آخه جاریه گاهی به عنوان زن و دخترم به کار میره، در مقابل غلام ها غلام رو برای پسر به کار میبرن، جاریه رو برای زن به کار میبرن، میخوام بگم هر دو استعمال آمده. حالا ببینیم اینجا رو کدوم میتونیم چیز کنیمش. عن الجاریت التی لم تدرک، حالا یا مراد جاریه دختر بچه هست اما از این که میخواد عمه باشه نباشه، یا مراد اینه که خصوص عمه باشه، از این دو حال که دیگه بیرون نیست. عن الجاریت التی لم تدرک حتی ینبغی لها، حتی ینبغی لها ان تقطی رأسها، جاریه‌ای که هنوز به حد بلوغ نرسیده تا این کار بکنه، حتی یم بقی لها که سرش بپوشانه، به این حد نرسیده، حلتی لم تدرک حتی یم بقی لها ان تقطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم، هنوز به حدی نرسیده که سزاوار باشه که بین این دختر خانم و بین کسی که محرم نیست سر و بپوشانه. پس این ینبغی معلوم میشه جنبه این وجوبی رو بخواد بگه، نمیخواد بگه، میخواد کرنه سزاوار عملی به قول آینا که مثلا دیگه اولا خارجم سرشو بپوشونه به این حد نرسیده. سوال میکنه عن الجاریت التی لم تدرک حتی ینبغی لها ان تغطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرمون و متا یجب علیها، و متا یجب علیها ان تقرع سحال الصلات، متا تجب علیها ان تقرع سحال، این معلوم میشه پس عمر نمیخواد بگیره، چرا؟ چون عمر ایشالا بعدا صحبت میکنیم، عمر اجازه دادن سر بری نماز بخونه، عمر اجازه دادن، شاید بخوام اجماع هست برش ها، همه گفتن که عمر سر بری نماز بخونه، پس این بلو میشه که جاریه مراد جاریه عمر نیست، من میشه نخزه وکه رو دارم میگه. سوال کرد که متا یجب علیها، چه موقع واجب میشه برای این خانوم دختره ان تقنع الرأس حال الصلات، چه موقعیه؟ قال لا تغطی رأسها حتی تحرم علیه السلام. واجب نمیشه بر او سرشو بپوشاند لا تغطی، مگر چی؟ حتی تحرم علیه السلام، تا که زمانی که نماز برش چی بشه؟ حرام بشه. یعنی چی؟ یعنی عادت میشه دیگه، عادت میشه تحرم علیه السلام، این زن حائض میشه. خب حالا این روایت چی شد؟ این روایت مثل این که این صد روایت با ذیل روایت ملازمه فرض کرد. نگاه کنید چطور گفته زنی که لم تو درک به حد می نرسی که یم بقی لها خود را از محرم بپوشانه، نامحرم بپوشانه. این میخواد بگه حالا چه موقع تقدیر رسم میکنه؟ حضرت فرمود هر وقت عادت شد. خب اگر عادت شد چی میشه ندیگه؟ هم باید سر رو بپوشانه و چی؟ باز خودش را هم از نامحرم بپوشانه. روشنی در چی میخواد بگم یا نه؟ این ملازمه بین این دوتا که نگاه میکنی در موضوع سوال عبدالرحمن حال چکار کرده؟ جاریه ای که لب تو دارن، یعنی مکانکی نرسیده به جایی که باید سر رو از نامحرم بپوشاند. این چه موقع باید سر رو بپوشاند برای نماز؟ حضرت فرمود وقتی که نماز براش حرام شد. ما میفهمیم که اگر نماز حرام شد ملازمه است بین وجوب سطر صلات و سطر نظری، این ملازمه بینشونه. اگر ملازمه هست برو نگاه کن سطر نظری کجا واجب مقدارش در نماز و واجب الا مؤخره. روشنی داشت چی میخوام بگم؟ این ملازمه ما بینهما از این روایت به دست میاد. اینی که اول بحث یادتون باشه در جریان آقای محقق اونها درتون هست اونجا من اشاره کردم، میتونم نمیخواد بگه بلو. چرا دیگه؟ ببینید ملازمه در اینه که این طرف که داره سوال میکنه میخواد چی رو به دست، مرز چی رو میخواد به دست بیاره؟ میدونم او در موضوع کجا پیاده کرد؟ احسن. امام آمد چی رو بود؟ راجع به نماز. پس جواب امام اون نداد که میدونم. ببینی امام آمد این ملازمه ای اون رو رد نکرد. ببینی چی میگم؟ امام ملازمه رو رد نکرد، این در آمد گفت الجاریت التی لم تدرک، به چی نرسی؟ به کی؟ به حدی که باید سرش رو بپوشاند. نه یعنی عادت نشده، یعنی اگر عادت بشه چطور؟ ماشاءالله امام اینو نگفت. سب کن آقای عبدالرحمن، بله سر پوشیدن مگر عادت بشه لازم سر بپوشانه؟ امام اینو محفوظ مسلم بگه، محفوظ بگه. ولی حضرت میگه این چه غیری تو آوردی؟ الجاریت التی لم تدرک حتی ینبغی لها ان تغطی رأسها بینها لیس بینها. حضرت اینو نمیوازه بزنه، بگه خب تو چرا اینو آوردی؟ لزوم نداره. خب باشه بحفظم رسیده باشه به حدی که تدرک، کی گفته سرش رو بگیره؟ حضرت اینو مخلوق گرفته. سوال کرد این متا تجب تو قصیل است؟ حضرت اون هر وقتی که نماز براش حرام شد. یعنی اون ملازمه ای که گفتی بین صلات با او هم هست، تمام شد. اگر بود جواب میداد امام دیگه، این ملازمه از این روایت کاملا به دست میاد. ولی ازا علما در اونجا هم گفتن سطر صلاتی با سطر یادتون باشه بود اولا بحث کردیم راجع به سطر بدن عورت بدن مرأت زوجت به عورت اونجا هم گفته بودن سطر صلاتی با سطر نظری ملازم همن، فقط به کجا؟ الا مؤخره. هر جا خرج شد برو سراغ مؤخره. صورت خارج، کفن خارج، قدمه انشاءالا بعدا صحبت میکنیم خارج رو چشم ما. از این روایت میرم بیرم. پس اگر زن موی سرشم بلند باشه نظر به او جایزه بعد از ادراک، یعنی بعد از اینکه بلوغ رسیده میگیم نه دیگه این عبارت رو میگیم. خب پس نمازشم باید بخشانه، هر دو جهت واجبه، وقتشون دیگه ایجاب نمی کنه. غفر الله و علیکم انشاءالله.
درس خارج فقه روز شنبه 3/8/76.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و طاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض شود که در رابطه با پوشش سر، که اینکه باید سر شخص زن در نماز پوشیده باشد، اشاره شد که از لسان روایات این مسلم است که پوشش سر واجبه. فقط در اینجا ما دو تا روایت داشتیم که از او استفاده می شد که انهو اگر زن بتواند سرش برهنه بکنه در نماز، ایرادی نداشته باشه، مکشوفت و رأس هم میشه نماز بخواند. با اون دو روایت، روایت عبدالله ابن بکیر بود که درش تصریح داشت به این که راجع به مرعی مسلمه حره که اگر نماز بخواند اشکالی نداره. متن روایت رو قرائت کردم براتون که ایشون داشتن به این که لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة ان تصلی و هی مکشوفة الرأس. فرمودن ایرادی نداره به این که نماز بخواند زن حره در حالی که مکشوفة الرأس باشه. این روایت صریح بود در این جهت. البته روایت دوم دیگری هم باز از عبدالله ابن بکیر هست، او دیگه ندارد لفظ حره رو، دارد که لا بأس ان تصلی المرأة المسلمه، نماز بخواند، ولیس علی رأسها قناع، بر سرش قناعی نباشه، مقنعی نباشه. این دو روایت رو استدلال کردن بر عدم وجوب سطر رأس مرعه. خب جوابهایی که داده شد از این روایت، روز گذشته درسی اشاره کردم محضر مبارکتون که این دو روایت نمیتونه مقاومت بکنه با اخبار زیادی که ما قبلا اشاره کردیم. اولا اشکال کردیم که شاید عبدالله ابن بکیر ضعیف است، از بابی که اینا ممکنه واقفیه و معلوم نیست که بشود به عفر روایت ایشون به تنهایی عمل بشه و انجبار به عمل اصحابم نیست، بلکه از این طرف اصحاب اعراض کردن از عمل به این روایت، چون فتوا ندادن اصحاب ما به این که سر زن جایز باز باشه با وقوع نماز. پس روایت نه تنها منجبر نیست بلکه محجور است، یعنی از طرف اصحاب عمل بهش نشده، پس سند روایت ضعیف میشه. به این بیان علاوه از این که سند قابل اعتماد نیست، علاوه بر این از نظر دلالت هم اشکالاتی کردیم. راجع به روایت دوم که اون چون سهره، اون راحته، انسان میتونه حملش کنه به صورت عمه، این راحته. دومی حملش مشکل نیست، اون میگیم شاید عمه رو میخواد بگه، این ایرادی نداره. در عمه انشاءالله بعد صحبتش هست که مکشوفت رو رست نماز بخانه، ایرادی نداره. پس اون روایت دوم نمیشه مبارز معارض ما باشه. میمانه روایت اولی که لفظ حره داره. این روایت اول هم که باز ما ممکنه یه اشکالی دیگه بکنیم و اون اشکال اینه، ولو حضرات نگفتن تو کتاباشون، حالا ما اشاره میکنیم و اون اینه که حالا این دوتا روایت، دوتا واقعا روایته، چون عبدالله ابن بکر یعنی دوبار از امام مسئله رو نقل کرده، یا اینکه این یه روایت بوده، اینش هم باز قابل بحث، چون برای خاطر یه راوی ما الان یه نفر، اینجا مرویان ان هم امام یه نفره. وقت اگر این واقعا دوتا یک روایت باشه،
بهرن نتوشار استراب مت میشیم که نمیدونیم آیا این عبارت لا بعث بالمرأت المسلمت الهره بوده و یا اینکه نه این هره رو نداشته بود همون لا بعث بالمرأت المسلمه باشه. خب اگر ما احتمال بدیم که این دو روایت یکی باشه دوتا نباشه، اگر اینا یکی باشن بهرن راه جمع راحت تر به دست آمده. یک راهش این است که ما میگیم خب حالا که بنا شد یه روایت باشه کدوم صادر شده از امام؟ آیا اونی که لفظ حره داشته است صادر شده یا اونی که لفظ حره را نداره؟ هم نمیدونیم، مسترق میشیم بین اون که درش این کلمه هست و یا کلمه حره نیست. بهرن روی این قاعده بخوام بریم بهرن میفته تعارض بین زیاده و نقیصه. احتمال میدیم که در عبارت حره رو زیاد کرده باشن، احتمال میدیم که نه حره از عبارت ساقط شده باشد. چون همه شیراویش یکیه، مرویان الان یکیه، نمیشه که بگیم دو دفعه مثلا رفتی چیجور شده که دو دفعه اینطوری نفت، معمولا یه روایت همین دیگه. چون میگن اگه روایت یکی شد مضمونش هم یکیه همه چیز باید یه لفظ حره، یه احتمال اینه که یه روایت بوده اون تا نه حالا یکی باشه که ده دیگه دوتا باید باشه. نه دیگه اگه اون دوتا باشه یکی باشه که دیگه اطلاق تقریبی نه، شما یکی رو شما ملا میکنید، نه هر دو یه روایت فقط صادر شدن، شما اون دوتا رو با هم دیگه داره فرق، نه منظور شما یکی رو باز یه دیگه ملا دارید، یکی یعنی یک بار از امام صادر، منظورم اینه، یعنی یک بار عبدالله بن بکر رفته خدمت امام از امام یکی از این دوتا صادر، کدومه نمیدونم، اینو میخوام بگم، آها یکی از این دوتا صادر شد ماشاءالله، اینو میخوام بگم، نمیخوام بگم این دوتا است که هر دو یه جور، نه یک بار از امام صادر شده، حالا چجوری صادر شده از امام، حره داشته یا نداشته، میخوام بگم اینطوری اگه ما مردد بشیم چیکار کنیم حالا؟ یعنی یه بار عبدالله رفته خدمت محضر آقا، آقا هم یه جواب بده، حالا آیا امام با حره گفته یا بدون حره؟ نه از نظر نه اون سرت بعدی شرابی نداره، عمده خود اون راویه، نه اون طریق قبلیش مثلا هر که باشه، عمده در شبه وحدت روایت خود اون راویه است که متصل به امامه. اگر راوی یکی شد مربیون ان هم یکی شد، همین احتراب در میاد که آیا این یک بار از امام صادر شده یا دو بار از امامه، یعنی در دو جلسه رفته خدمت امام، یک بار امام فرموده لا بعث بالمرأت المسلمت الحره، یه بار دیگه امام فرموده لا بعث بالمرأت المسلمه. اگر دو تا باشه این حرف فرمود شما در میاد که این اطلاق تغییره، تغییرش بزنیم نزنیم، اما اگر یکی باشه احتمال بدیم یکی بوده، یعنی بعید بدانیم که دو بار مثلا رفته خدمت امام هر دفعه یه چیز امام بود، نه یه دفعه رفته مجا، حالا نقلی که شده دو جور به دست ما رسیده، بعضی ها نقل کردن که عبدالله ابن بکیر گفت لا بعث بالمرأت المسلمت الحره، بعضی ها گفتن نه لا بعث بالمرأت، اگر ما همچین احتمال بدیم بیرو قاعده که الان داره اشاره میکنم. حالا رو این فصل ما میگیم اگه این روایت واقعا دوتا یکی باشه، خب قهران مسترب میشیم، نمیدونیم حره داشته یا نداشته، وقت میر رو چه قاعده ای؟ میر رو قاعده این که آیا اینجا نقیصه شده یا زیاده، اصل عدم زیاده است، اصل عدم نقیصه است، این دو تا اصلا با هم تعارض میکنن، وقت اینجا آقایون میگن اگر امر دار شد بین عدم و زیاده
سند راویان دو جور باشن، از یکی بد نرم شده باشن، این احتمال دار چیه؟
باشه از کنم وقتی راوی فرق میکنه اشکال نداره، نه ببینید در وحدت روایت ملاک اون آخرین راویی که از مرویان ان نقل میکنه اونجاست که آیون تا دوتا رو بینن یکیه، مضمونشون هم یکی باشد، این فقط یک کلمه زیادی داره، این روش گیر میکنن، احتمال میدیم دو تا روایت باشه یا یه تا، والا سلسله سند ممکن یکی رو فرض کنیم فلان کس نقد کنه یکی رو فلان کس. از قضا اگر دو تا طریق باشه بیشتر آدم به استراب میفته که این روایت آقای عبدالله چجوری نقد کرده، این راوی یک نقد، اون آقای راوی نقد کرده از عبدالله الحره داره، اون راوی دیگه از عبدالله نقد کرده الحره نداره، این بیشتر آدم احتمال میده که من به عبدالله یکی رو گفته بوده اون جایی. اما اگر نه سلسله سند یکی باشه همشو همشون یکی باشه، قهرن اشتباهی مواد بشه در باره چی میشه خود عبدالله، که آیا عبداللهی که رفته محضر امام واقعا یه بار رفته بوده خدمت امام حضرت یک بار گفته، تا نمیدونیم حالا اونی که امام گفته بوده حره رو گفته بوده یا عمر رو گفته بوده، حالا دو تا روایت این شده به دست ما رسیده، هر دوشون هم راویه ها یکی هم مثلا همشون ها، اینجا آدم به استراب میفته نمیدونه کدوم یک از اون
منشأ
احتمال تعدد و وحدت دیگه. هر جایی که آیون میگن راوی یکی باشه متن کلام یکی یک کلمه زیاد شد استراب در متن پیش میاد، اصل معنای دوران ام بین زیاده و نقیصه همین جای دیگه، اختلاف این جای دیگه نیست، همین
ظهور چی؟
ظهور چی؟
ظاهر این دو روایت
ظهور ما نداریم، فقط یه روایت اینجور دست ما نمیدونیم، نه تغییر بعد از احراز تعدده، ببینی بزرگواری کنی چی؟ میدونم، ببینی شما عنایت به شما شیر از گونم، حالا باید بعدش بیر من تو اول باید احراز کنیم این تعدد را، بعد بیریم سر اطلاق و تغییر. نداریم دیگه، الان نمیدونیم، نه ما صدر کدو بیریم دونم، ببینی چی میخوام بگم؟ ها میدونم، من میخوام بگم امام همین ما صدر عن الامام، حالا یا یک بار چی بوده نمیدونم، حالا بزرگواری کنی چی میخوام بگم، ما صدر اول احراز کنیم دوتا بوده درسته، اون میشه اطلاق تغییر که تا دیروز هم داشتن صحبت میکنیم، اما اگر ما در اصل ما صدر گیر کردیم یه بار یا دوتا بوده چیکارش کنیم؟ من این شو بدم، حالا شما بعد از دست بیاد باز من بهتون توضیح بدم. حالا این بیانی که من عرض کردم، اگر ما شبهه ما در این شد که ما صدر عن الامام، آیا دو بار امام این مطلب رو فرموده، یه بار با المسلمت الحره یه بار بدون مره، خب این بیانش که دیروز اشاره کردی البته بازم امروز هم من دنبالش رو میارم، ولی اگر ما احتمال دیدیم ما صدر عن الامام یک بار بوده، یعنی یک مرتبه امام گفته، اما حالا این امامی که گفته آیا با حره فرمودن یا بدون قید حره، اگر همچین جایی ما این احتمال رو بتونیم بدیم، اون وقت روایت ما دوچار این محضور میشه، نمیدونیم آیا لفظ حره زیادی درش بوده یا نه، اصل عدم زیاده این است که میگه حره در این کلام نبوده، بنابراین پس هرچی که صادر شده همین لا بأس بالمرأت المسلمه باشه، حره نداشته، از اون طرف هم احتمال میدیم حره باشد و افتاده باشه، اصل عدم نقیصه این است که نه چیزی نیفتاده باشه، باید این که بگیم نه وسواس نه لا بأس بالمرأت المسلمه. خب حالا اگه این دو تا اصل با هم تعارض کردن، اصل عدم نقیصه میاد میگه اصل اینه که نقصانی نباشد، پس لا بأس بالمرأت المسلمه الحره، اصل اون است که نه اصل اینه که زیادی هم نباشه، اصل عدم زیاده، اصل عدم زیاده میرسونه که نه هر چی صادر شده همین که از کلام امامه، یعنی لا بأس بالمرأت المسلمه الحره، و ما چه کارش کنیم بین این دو تا اصل ها؟ اصل عدم زیاده با اصل عدم نقیصه میگن تعارض بکند، اصل عدم نقیصه میفرمایند بیشتر کاربرد داره تا عدم زیاده، چرا؟ برای خاطر اینکه زیاده معونه بیشتری میخواد که میخوان زیاد کرده باشن، ها بعیده کسی اشتباهاً یک کلمه رو زیاد بکنه، اما در نقیصه چطور؟ نقیصه خیلی پیش میاد، به اینکه خیلی جاها نگاه میکنی گاهی یک کلمه رو طرف گفته ما یادم رفته بنویسم یا یادم رفته نقل بکنم، میگن نقصان بیش از زیاده است، زیاده سهلیه خیلی کمتره. خب اگر بنا باشه که ما بیایم بگیم نقیصه احتمالش زیادتر است و زیاده احتمالش کمتره، پس اصل این است که زیاد نکرده باشه. اصل اینه که زیاد، یعنی زیادی سهمی نباشد. خب اگر زیادی سهمی نباشد، حالا بین این دوتا کدام میشه نتیجه؟ اصل اینه که زیادی سهمیه نباشد. خب شما در کدام احتمال زیادی میدید؟ مرأت المسلمت الحره، اینه زیادی داره دیگه، ولی مسئله مرأت المسلمت که دیگه زیادی نداره که. اصل عدم زیاده اینه که این یکی زیادی نباشد. وقتی که معناش اینه که زیادی نباشد، نتیجه چی میشه؟ اون وقت باید این روایت رو عقلش بکنید. نهره باید این روایت که لا بعث بالمرأت المسلمت الحره رو عقل کنید. دیگه روایتی که داره میگه لا بعث بالمرأت المسلمه تنها رو نمیشه گرفت، چون اصل عدم زیاده بیشتر کاربرد داره، یعنی کمتر جایی میشه که آدم زیادی داره، اما نقیصه خیلی امکان داره. پس معنیش عبدالله اگر اونی که از امام صادر بوده همون حره داشته است، اما اون یکی که نیاورده شاید اشتباهی نکرده، به قول ممکن نشه یکی باشه، ممکن راوی دوم اشتباه کرده باشه، مناقضی نداره. خب اگر اینطور شد، پس یکی از ادله ضعف روایت همین دوچار سرگردان شدن ما که نمیدونیم ما صدر علل امام آیا با زیاده بوده یا بدون زیاده بوده، اینم یه نوع استرابی در روایت بیه. خب اگر این استراب پیش بیاد چه اشکال داره؟ در مقام جمع چه کارش کنیم؟ برای که با اون روایت معارض نکنه حملش بکنیم به صورت نقیصه در مقام جمع، یعنی از باب این که اون روایات این همه داریم که مرعی مسلمه حره باید سرشی بپوشانه، قهرن چی میشه روایتو؟ میگیم ما صدر علی امام یکی و اونم حره نداشته، جمعاً حملش بر اون میکنیم. دیگه مسئله اصل عدم زیاده و عدم نقیصه رو میذاریم کنار، روشن شده که میخوام بگیم احتیاج به اون اصل دیگه نداریم. چرا؟ برای که لحمل روایه الا ان ما صدر علل امام فقط همون بلا حره بوده، فهرا دیگه دو تا روایت معارض دیگه نیستن، یه روایت میشن اهل نتیجتا. این بیانی که من عرض کردم دست دارم دیگه، اگر این احتمال تو ذهن شما بیاد که این دو تا روایت یکی بوده صادر شده، نمیدونم کدومه، و اما اگر نه بیایید بفهمید دو تا روایت دو بار از امام صادر شده، مثل که هنه دو بار محضر آقا رفته، یه بار رسما گفته مسلمت الحره، یه بار فرموده مسلمه تنها. اگر دو تا روایت شد، اینجا این فرمایشات حضرات آقایان رو این مسلک میاد. دو روایت اگر شد چیکارش کنیم؟ خب اون روایتی که نداره که هیچ، اون هم بل عمه میشه راحت. یه سر مرعی مسلمه حره رو چیکارش کنیم؟ این چند تا محمل داشتیم، یکی محملش اشاره کردیم خدمتون که شاید اشاره به این داره که میخواد بگه که اگر زنی که کنه مقنعه دارد راجع به این جهت مکشوفتون، یعنی مکشوفتون از مثل خماری قناعی، یعنی یکی رو داره کنه دیگری نه، مثل ملحفه نداشته باشه، قناعی نه، این بعیده، این هم خیلی بعیده، یعنی یکی داشته باشه مثلا یکی دیگر نداره، ملحفه نه، مثلا چادر نه، روسری داره اما چادر نه، این بعیده انصافا، این هم این خیلی بعیده که ما حمله برای این مطلب میکنم. احتمال دیگر هم دادن به این که بگیم نه مکشوفت و رأس بوده، نمیخواد به خود نماز زنی که نماز خونه مکشوفت و رأسه، میخواد بگه که اگر چنانچه شما داره نماز میکنی و زنی از جلوی شما بیا رد بشه که اون سرش برهنه باشه، این لاپس چه ربطی داره به عبارت؟ این خیلی کم لطفی این عبارت، لا بعث بالمرأة المسلمة الحرة مکشوفة الرأس تسلی، این تسلی رو به من بزنی، یعنی من نماز خون بگه آقا میخوایی نماز میخوایی بخون، در حالی که زن مسلمی حره چی باشه؟ جلو چشم مکی دیگه، خیلی کم لطفی این رو دیگه نمیشه آدم زیر بار بره، واقعا خیلی کم لطفی. و اما اگر میخوایی حمله بر ضرورت، خوبی حرفی یه چیزی، حالا اگر میخوایی حمله بر ضرورتش بکنی بگیم شاید جایی بوده که زن دیگه مثلا چیزی نداشته رو سرش بذاره، مجبور بوده مشروفتون، خب یه حرفی حالا حمله بر ضرورت دیگه رو ناچاری باید حمله بر ضرورت بکنی مطلب دیگه. ولی به نظر بنده اگر اون طریق جلو بیاییم که بگیم اینا روایت واحده بوده و ندونیم ما صدرت کدام، راحت تریم در مسئله. علا کلا به نوای میخوای عمل نکنیم شما، اینو شما بگم از این جهت دلتون نسوزه که حالا چرا ما باید روایت که میخوای کنارش بذاریم، پس محترمانه کنارش بذاریم با پنبه سر ببریم بهتره نظر بنده اینا. حالا والله العالی تو حضرت صاحب العرض تشریف بیاره ببینیم این روایت چی وقت بگه. علا کلا هیچ کسی این روایت عمل نکرده الا یک آقا، اونم تازه من خیلی کلامشون چیز ندارم، نه اینکه از متقدمین، اونم معلوم نیست که وقت بگه زن حره میتونه سربیر نماز بخونه. پس مسئله سر رو بذاریم کنار، ولش کنیم دیگه، اون دیگه چیزی نمیخواد سرتون در بیاریم. اونی که جا دارد درش صحبت بکنیم در این جهت که آیا واجبه به پوشان زن یا نه، مسئله گردنی این خیلی خوبه، این قابل بحثه. آیا زن باید گردن و گلوهشان در نماز بپوشانه یا نه؟ وجوبی نداره. راجع به گردن پوشاندن که بعضی از عبارت ها موش آوردن، ولی بعیده که مورم بخوان بگن، ولی بعضی از حضرات مورم ملحق کردن به گردن و این نسبت دادن به این عده که الان من اسمشو میبرم، گفتن بعضی از آقایون قائل شدن به عدم وجوب سطر علق و یا مو اگر مورم بخوان بگن، و اونا عده‌ای که هستن واجب نمیدونن. محوای حکیم اگه یادتون باشه ایشون داره در مستمسک که نسبت میده عدم وجوب سطر شعر رو هم نسبت میده، در حالی که من بعید میدونم اینا شعر رو بخوان بگن، علق ظاهرا بخوان بگن. گفتن که کسانی که قائل به عدم وجوب هستن، یکی مرحوم قاضیه، قاضی ابن براجه، ایشون فرمودن که اندر اون مطلب رو واجب نمیدونه، و دیگر مرحوم شهید در الفیه است، اون رو این راست میگه، در الفیه هر دو رو آوردن، یعنی هم عنق و هم شعر رو، فرموده اولا آن است که بپوشاند، اولا این معلوم میشه که پس درش تأمل داشته که واجبه، میگه بهتر اینه که بپوشانه. مرحوم صاحب الفیه اینطوری فرمودن. مرحوم صاحب مدارک رحمت الله علیه و همچنین مرحوم مجلسی در بهار، اینها میلشون به اینی که بخوان بگن وجوبی نداشته باشه پوشیدنش، یعنی گردن رو نپوشانه یا موی سر رو نپوشانه. بعد می فرمایم که اکثر اصحاب متعرض او نشدن، در کلماتشون نیاوردن که آیا گردنم واجبه بپوشونی، هیچی ندارن، و یا شعر اگر به شعر بخوره، همچنین آقای حکیم به شعر می زنه، شعر رو بگیم واجبه بپوشونی، میگه اکثر اصحاب متعرض نشدن وجوبش رو. خب با عدم تعرض اکثر اصحاب و با اینکه آیانم ادعای قائل به عدم وجوب هستند، بفرمایید از نظر دلیل چیه؟ اما از نظر اقوال آیان که اشاره کردم، صاحب جواهر مثل اینکه کنه میخواد اجماع ادعا کنی بر وجوب صحت، صاحب جواهر میگه بنده به نظرم اون که فرض کردم آیان همه قائل به وجوب صحت نسبت به گردن واجب سطر، شعرش هم بعد صاحب جواهر متعرض میشه، میگه به نظر من گردن زن باید بپوشانه در نماز، و این عزیزانی که اسمشون رو بردیم مخالفتشون تأثیری در اجماع ما نداره. صاحب جواهر اینجوری میگه اینا مخالفتشون خیلی نقشی بر ما نداره. و اما از نظر دلیلی که تمسک کردن برای عدم وجوب، توسط به این روایت کردن، به حدیث صحیح و معتبر محمد ابن مسلم تمسک کردن که حدیث 7 باب 28 از ابواب لباس مصلی، تمسک به این روایت شده. بله روایت به این صورت دارد، این که سند خیلی عالی معتبره، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، گفتم حدیث 7 باب 28 از لباس مصلی، محمد ابن یعقوب هم محمد ابن یحیی هم سلسله سند رو بذارین چون باشه، ان احمد ابن محمد همه شما خوب، احمد ابن محمد ابن عیسی، ان علی ابن الحکم، ان العلا، ان علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم. شما حدیث رو به نام محمد ابن مسلم بنویسید، حدیث معتبر. فی حدیث قال قلت لأبی جعفر علیه السلام ما ترى للرجل یصلی فی قمیص واحد، چه میبینی که بخواد مرد در یه لباس نماز بخونه؟ ما ترى للرجل یصلی فی قمیص واحد فقط اذا کان کثیفا فلا بأس به. فرمون اگر کثیف باشه اشکالی نداره. بعد پشت سرش محل استشهاد این جمله بعدیه، والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعه، والمرأة تصلی فی الدرع والمقنعه اذا کان الدرع کثیفا. اذا کان الدرع کثیفا یعنی اذا کان ستیرا، یعنی زنم میتونه نماز بخونه در اینها اگر چنانچه درعش کثیف باشه، یعنی ستیر باشه، بدنش رو بپوشانه. این روایت رو که الان من نقل کردم، سلسله سندش رو براتون آوردم، این نقل کلینی بود، مواظب باشید، این نقل کلینی بود خوندم. در نقل کلینی اول رجل رو داره بعد مرأه رو داره، ولی در نقل صدوق فقط مرأه رو داره. در کلام صدوق فقط مرأه، دیگه راجع به رجل چیزی نداره روایت، فقط داره راجع به زنی که لا بأسن مرأه ان تصلی در درع و مقنعه اذا کان درع مثلا کسی بند، این دیگه رجل رو نداره. خب حالا این روایت چه دلالتی داره بر مسئله که به این که گردن یا مو واجب نیست بپوشانی؟ برای چی؟ فرمودن برای اینکه می‌بینید این قید اذا کان کثیفاً را در آخر به درع زده. فرمودن اذا کان درع کثیفاً یعنی ستر درع گفت. چرا؟ و این درع رو نباید بگرد اذا کان کثیفا برگرده به هر دو، برای چی درع رو اسم بود؟ اگر بنا باشه که گردن و موی سر زنم باید پوشیده باشد، این دیگه نباید بگه اذا کان درع، اذا کان باید مطلق بذاره دیگه، یعنی چه مقنعه باشد چه درع باشه، یه لباسه درع بنا شد پیراهن لباسه، برای چی گفت اذا کانت درع کثیفاً؟ از این روایت خواستن استفاده کنن که بس معلوم میشه که در سر پوشیدن به اون معنا لازم نیست، اگر موی سرم نمایان باشه اشکالی نداره، گردن زنم در نماز نمایان باشه ایرادی نداره، استدلال بین کردن. ولی خب این روایت به نظر ما این استدلالش مخدوشه. چرا مخدوشه؟ برای که اولا در نقل صدوق این درع تکرار نداره، در من لا یزر و صدوقی رفت کرده، من لا یزر و فقیه مرمون صدوق که نقل کرده روایتو درع تکرار نکرده، در اونجا فقط این داره لا بأس للمرأه ان تصلی فی الدرع والمقنعه اذا کان کثیفاً یعنی ستیرا. در نقل صدوق درع دیگه تکرار نکرده. خب اگه تکرار نکرده باشه اذا کان دیگه قابل ارجاع به هر کدوم متقدمه به مذکره دیگه، یعنی آقا سوال کردی اشکال نداره، زن میتونه در درع و مقنعه نماز بخونه، در صورت چی؟ اذا کان هر کدام چی باشه؟ ستیر باشه. اگر اینطور باشه این دلالتش خیلی خوبه دیگه، قابل مربوط به ما میشه، این مطلبی که خیلی قابل استدلاله. خب اگر بنا شد که ما در یک نقل درع داشته باشیم، و در نقل دیگر درع نداشته باشیم. روایت چند تا میشه؟ باز کیه صادر شده؟ از محمد بسته. توسط کی صادر شده؟ از امام باقر قربونش بشم. این را که علما باز اینجا گفتن یه روایت صادر شده. بنابراین در این که آیا درع بوده یا نبوده باز ما اضطراب پیدا میکنیم. آیا درع بوده یا نبوده باز اضطراب پیدا میکنیم. به قرینه اخباری که داریم راجع به این که زن باید مقلعه داشته باشه، خمار داشته باشه، سطر رد داشته باشد، استفاده میکنیم که این باید حتما هر دو پوشیده باشه. آقایی فرمود چی میگم؟ پس اینجا باید این درع نبوده در کلام. همون عبارت هم اینه، درع تکراریش نبوده. یادتون نرد آنه منظوره بود تکرارش نبوده. همون یه درعی که اول داره همونه. بنابراین ما با این قرینه این روایت واحده رو حملش کنیم. با این که ما اگر از نظر قاعده عدم و زیاده و نقیص میای جلو باید درع داشته باشه، چون اصل عدم زیاده مهمتره. بحث هم نقیصه این برایش این کمتر کسی میتونه از خودش زیاد بکنه اینه. ولی باید به مقتضای جمع بین اخبار این حملش میکنیم که نه با درع نداشته. دقت نبودش تکراریش اضافهش سهویه واسه نداشته باشه قرآن میشه به موضوع که برگرده راحت هر دوشو درست کنید. این یک جهت که قابل جمع. یک رای دیگر هست که بیایم بگیم که این روایت رو برفض درعم داشته باشه، شاید وجه تذکر در از این را باشه، چون در مقنعه روسری آره که میبندن نوعا اگرم نازک باشه، چون اینا لا میزنن این چارقت هایی که سر میزنن نوعا اینجوریه، دیدی چارقت رو میخوام بردن دولاه میکنن بعد اون سرشو میبندن. نوعا این چادر مقنعه که میخواد سر بسته بشه از اصل حق اینها یعنی لا خوردنشون، نوعا اونها سطریت براش محقق میشه چون لا میزنن. و چون چنینه امام اون رو محفوظ گرفته که مقنعه ساتره، سطر می کند گلو را یا سطر می کند موی سر را، اما اونی که لا ندارد یک لا هست سیه لباس. حضرت این رو قید آورده که اذا کان سطیرا مرحوم آی حکیم رحمت الله علیه. این از رشحات فکر مبارک ایشونه در کلمات علما، فقط ایشون اینو داره. ایشون فرموده شاید به این جهت در و بالخصوص ذکر کردن و مقنعه رو نگفته، چون مقنعه نوعا روسری ها لا میزنن، روسری رو سرشون میزندن این لا زدن، ولو اگر هم خود نازک باشه جلوی مو و سر رو میگیره. بنابراین پس این لفظ در اگرم در کلام باشه به یکی از این محامل اون رو چکارش میکنیم؟ از رده بیرونش میکنیم. بنابراین این روایت نمیتونه بیاد جلوی ما رو بگیره. بنابراین پس باید ما با اخباری که میگه قناع میخواد، خمار میخواد، مقنعه میخواد، که همه ظهور در سطره که باید سطر داشته باشد، تمسک میکنیم و میگیم واجبه گردنش زن باید بپوشانه. پس این روایت رو یکی از روایاتیشی بهش اخبار تمسک کردن، با این بیان جواب این روایت رو دادن. روایت دیگری که به این تمسک کردن به داستان حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت زهرا یک روایت ازش نقل شده، بیبی سلام الله علیها نمازی خونده، خواستن این عمل حضرت زهرا رو حجت قرار بدن. حالا ببینید این روایت به این که میخواد گردن رو نپوشونه زن، میشه از این روایت این تمسک کرد یا نه؟ روایت عبارت از حدیث اول این بابه، مال صدوق هم نفسه، حدیث که باب 28 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الفضیل، به اسناده عن الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال صلت فاطمه علیها سلام فی درع و خماره ها علا رأس ها. حضرت نماز خوندن در درع که لباس تن مبارکشون بود و خمارشون هم به رأسشون بود و خماره ها علا رأس ها. لیس علیها اکثر، لیس علیها اکثر مما وارد بهی شعرها و اذنیها. بر حضرت بیشتر از این دم و چیزی که موی سر مبارکش گوشانده باشد و دو گوش مبارک را، از این روایت استفاده کردن. پس حضرت گردن مبارکش را در نماز نبسته بوده، گردنش باز بوده، پس معلومش میشه نماز کنه. بلکه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه میگه که اگر یه خورده بخوای روی این دایره دقت کنی شاید صدغین بی بی هم بیرون بوده. از این روایت استفاده میشه صدغین حضرت هم در نماز بیرون بوده، یعنی این دو طرف صدغین حضرت هم میشه، این دو طرف این پیشانی رو تبدیل میکنن به صدغین، چون برای که گوش رو فقط گرفته. پس معلومش اینجا باز بوده، در حالی که انشاءالله بعدا میخواد صحبت کنیم راجع به این که وقت چقدرش باید باز باشه، اونجا هم بدت میکنیم. صدغین مثلا این دوتا، این گودی هایی که اینجا رفته است، این دوتا گودی ها رو اینو بهش میگن صدغین. به قول ما گیجگاه بگیم، آقایی فرمود چی میگم اینا دوات، حالا چی کارش کنیم؟ و روایت را بعضی از علما خواستن بگن که این روایت معتبره، اعتبارم داره، پس ما با این روایت بتونیم که نظر فتوا بگیم. به چه جهت؟ برای که شما نظرتون در فقه اینه، این قاعده در فقه داری که چی؟ میگید قول الامام و فعل الامام حجتون. نظر مبارک شما اینه دیگه، فعل الامام و قول الامام حجت. هر کسی که حجت و معصوم باشه، هم فعلش هم عملش هم قولش حجته. خب شما حضرت زهرا سلام الله علیها را معصومه میدانید یا نمیدانید؟ آیا حضرت زهرا معصومه هستن یا نیستن؟ اونایی که معصومه نمیدونن حضرت زهرا با بون کار ندارید، اونایی که میگن نه خیر حضرت زهرا جزو معصومه نیستن، بعضی ها ممکنه همچین نظری داشته باشن، ما با اونا عرضی نداریم، میگیم التماس دعا، شما اون برا آب باشید ما بدیم برا. اما اگر شما حضرت زهرا را معصومه میداریم، ما عقیده ما میدیم حجت میدونیم حضرت زهرا را. چرا؟ برای که امام سلام الله علیه فرمودن، هم حضرت بقیت الله هم امام حسن از خیلی خودتون میدونید فرموده حضرت زهرا برای ما حجت هستند. حضرت مهدی سلام الله علیه فرمود این فاطمه اسوتن حسن، حضرت همین که حضرت اسوه ماست، اسوت الخوی. اگر قدوه و اسوه است، پس عمل از زهرا سلام الله علیها هم حجتی، عمل امام مثل امام بونیش فرق میکنه. پس بگیم عدم و اختصاص و تقریر به نبی و لعیمه علیهم السلام اینجور نیست، فعل حجت ولو از بیبی سلام الله علیها باشه. این رو اضافه کنیم بگیم حجت هست. خب اگر حجت هست چرا از زهرا اینجوری نماز کنیم؟ برای چی؟ نماز اینجوری خود امام باقی نقل کرده از مادرش، فرموده مادرمون زهرا اینجوری نماز کنده، پس معلوم میشه که گردن باز بودن اشکالی نداشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای داماد، خدا رحمتش کنه. اینجا این روایت ایشون خوندن در روایت آمد صحبت بکنه، خیلی حالشون به هم اون روز منبر رو تحتیل کرد، ایشون درس رو تحتیل کرد دیگه نتونست درس کرد، یعنی به قدری گریه گلوشی گرفت دیگه آقاز از منبر آمد پایین. ما دیدیم دیگه همه ما منقلب شدیم و گریه افتادیم و فرداش آمد دوباره درس رو بگیم و ایشون میخواست بگه که حالا نمیدونم تعبیر، حالا تعبیرم البته ایشون در کتابشون هم نوشتن، حالا من ایشون می‌فرمودن که این از فقر حضرت زهرا سلام الله که حضرت میگه ولیس علیها اکثر مما وارد، یعنی اینقدر در شدت و کمی لباس حضرت دوچار بودن که بیبی دیگه لباس نداشتن که گردنشون در نماز بپوشن، که ایشون در کتابشون هم الان هست اگر آقایون داشته باشن، کتاب دیدم ازشون داشته باشی، صلات مرحوم آقای داماد که جناب آقای مؤمن نوشتن، اگر داشته باشید میتونید ملاحظه بفرمایید، تقریر دار نوشتن که لعله لشدت فقرها، البته ایشون خیلی مختصر آوردن نوشته آقا رو، ایشون خیلی مختصر کردن، ولی ایشون یه بحث مفصلی اینجا داشتن، اونتا دیگه ایشون چون خلاصه گیری میخواستن از درس بکنن خیلی مختصر به هم یه جمله ایشون نقل میکرد که ممکنه اولا این روایت اینجوری باشه که حضرت زهرا سلام الله علیها شدت فقر نداشتن اینطوری شده بوده کردن، اگر اینطور باشه این دلیل نمیشه که، یعنی به قول اون حال ضرورت میشه ها، مثل که ضرورت ایجاب میکرد بیبی اینطوری نماز بخونه، ما با توجه به ضرورت دیگه اختیار نداره، یعنی حتی خانمای ما هم که باشه وقتی نداشته باشن چه سر موهای یا سر موهاشون جمع کنن گوشاشون ببوشن بلو گردنشون هم بیرون باشه. خب البته اگر ضرورت رو به مرتبه واحده باشه، به مرتبه واحده و دو مرتبه باشه میشه اینو قبول کرد، اما بخواید ضرورت رو جوری معنا کنید که فقر بی بی سلام الله علیها در حدی بوده که اینطور بوده نماز برای من حقیق سخت مادرم رو به اون حالت بیان بکنم، چرا؟ برای که اینها ما عقیده من اینا هرچی داشتن در راه خدا میدادن، اینجور نبود که نداشتن، اینا داشتن و همه رو در راه خدا ایثار میکردن. آیا ایثار میشه بکنی در حدی که حتی نسبت به واجب هم کوتاهی ها؟ این یه خود سخت در یه بار دوبار میشه پیش بیاد، این معنی نداره، گاهی ممکنه ضرورت گاهی پیش بیاد که آدم نداشته باشه یه بار دوبار این امکان، اما بخوایم بگیم که بیبی سلام الله علیها اینطوری بوده در شدت فقر همیشه به صورتی بود که مثلا نداشتن، این برای من خود سخته، برای که قربانشون میشه امیرالمومنین، خب اینا مسلم مقدورشون که بود، منتهای مطلب برای که عباس خدا را مقدم میداشتن بر خودشون و دیگران را اینجوری بود در راه، وقتی بگیم همیشه سخت. حالا اگر این رو به این صورت بگیریم، بله، حالا اصلا عبارت به نظر شما اینه میرسونه، من اینش هم تأمل دارم که آیا لیس علیها اکثر مما وارد، این کنایه از این که اینا فقر داشته، اینش هم برده جای شما کنایت داری، شاید حایث عمل حضرت که نمازی خوان حضرت در حالی که در سرش خماری بود که خمارش دیدن آقایی فرمود چی میخوام بگم، خب اگر این اندازه بود چه مانعی داره اینجوری معنا کنیم که هیچ طوری هم نیست فقرم توش نشه، چی بوده بگیم حضرت جوری میپوشانده که موهای سر پیچیده میشده و همچین جور شد، حالا آیا گردن پوشیدیم چرا پردیم؟ نه گردن هم پوشیده میشه، چون معمولا مو که اینجوری نبود که مثل کوهان شطور که حالا آیا درست میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها موی سرشون چجوری بوده؟ سرشون مواشی میزد حضرت زهرا مثل بعد خانمهای امروزه اینجوری بوده از عبد ها، حضرت زهرا سلام الله علیها حتما موی منسدل داشته نداشته، یعنی بیبی مواشون حتما میزش داشته اضافه داشته، خب اگر بناس موی آنچنانی را پوشنده باشه با گوشه چی میشه دهرن؟ گردنش هم پوشیده شده دیگه، بگردم شما رو اگر جوری بوده این خمار که میفرماید از موی سرش را و همچنین گوشهای مبارکش را، خب معلومه که بسته میشده دیگه، این ولیسم ما اکثر نمیخواد بیان بکنه که ما اقل واجب که حتی گردنم نبود، این نیست، بنابراین به نظر من این سلط فاطمه در این حال مثل همون روایاتی میشه که گفت حضرت که فرمود زن میتونه در چی نماز بخونه، فرمود به در این وقت ما نداشتیم مگر جلوتر، میخواد حضرت هم بگه جد فاطمه زهرا سلام الله علیها تو همین نماز خون، همین اندازه که در این تن مبارکش بود و سر این قهرن میرسونه که لباس کندن نماز کندن زن اگر بدون چادرم باشه و تمام بدن اشکالی نداره. این میشه از روایت استفاده رو کرد که بی چادرم میتونه نماز بکنه دیگه وقتتون کفایت نداره میتونم بکنم. قفر الله علیکم ان شاء الله.